ساعت 20 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. من فرهاد سلمانیان هستم. ملکه بریتانیا با توقف یک ماهه فعالیت پارلمان آن کشور موافقت کرد. حسن روحانی میگوید ایران با تمام کشورهای جهان جز آنهایی که به دنبال دشمنی هستند تعامل دارد. معاون وزیر دفاع عربستان سعودی به آمریکا میرود. با سلام شنوندگان گرامی، شنونده یک بخش کوتاه خبری 15 دقیقه‌ای هستید. الیزابت دوم ملکه بریتانیا روز چهارشنبه با طرح بوریس جانسون نخست وزیر آن کشور برای توقف فعالیت پارلمان بریتانیا به مدت یک ماه موافقت کرد. بر اساس بیانیه دربار بریتانیا، پارلمان آن کشور در روزهای بین 18 و 21 شهریور ماه تعطیل خواهد شد که این تعطیلی تا 22 مهر ماه ادامه خواهد داشت. رئیس پارلمان و رهبران احزاب مخالف بریتانیا به شدت از طرح آقای جانسون انتقاد کرده و آن را ابزاری برای جلوگیری از بحث نمایندگان مردم بریتانیا درباره چگونگی خروج آن کشور از اتحادیه اروپا توصیف کردند. مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روز 9 آبان ماه به پایان میرسد و در صورتی که نمایندگان آن اتحادیه و دولت جانسون به توافق نرسند، بریتانیا بدون کسب هیچ گونه امتیازی از اتحادیه اروپا جدا خواهد شد. حسن روحانی در جلسه هیئت دولت گفت ایران با تمام کشورهای جهان جز آنهایی که به دنبال دشمنی هستند تعامل و مشارکت دارد. رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام‌ها و روحانیون ارشد حکومتی اسرائیل و آمریکا را دشمنان اصلی ایران می‌دانند. آقای روحانی با تاکید بر اینکه باید با دنیا حرف زد گفت تضادی بین استفاده از توان داخلی با برقراری روابط خارجی وجود ندارد. به گفته او برای کاهش مشکلات باید در عرصه سیاست خارجی از ظرفیت کشورهای دوست و همسو استفاده کرد. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به منتقدین گفت وظیفه دولت کار است.
ما به عنوان دولت وظیفه ما شعار نیست. شعار داره مسئول تو کشور زیاد داره، اونا مشغولن شعار خودشونو میدن، ولی وظیفه ما کاره.
حسن روحانی در حالی این موضوع را بیان کرده که وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران و نحوه عملکرد دولت او در زمینه اقتصادی مورد انتقاد گروهی از ناظران این حوزه است. برادر کوچکتر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در مقام معاون وزیر دفاع آن کشور هفته جاری به واشنگتن می رود. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ انتظار می رود تحولاتی که در موضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران و جنگ داخلی یمن احساس می شود محورهای مذاکرات خالد بن سلمان با مقام های ایالات متحده باشد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، خالد بن سلمان با برخی مقام های آمریکایی درباره روابط دو جانبه، امنیت و آرامش منطقه و همچنین نگرانی‌های مشترک عربستان و آمریکا مذاکره خواهد کرد. دیدار خالد بن سلمان از واشنگتن تنها چند روز پس از اظهارات آقای ترامپ در مورد باز بودن درهای مذاکرات با ایران و همچنین انتشار گزارش‌هایی از تمایل آمریکا برای مذاکره مستقیم با حوثی‌های یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند انجام می‌شود. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن ماه آینده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با حسن روحانی دیدار و گفتگو می کند. وزارت خارجه ژاپن روز چهارشنبه اعلام کرد که در جریان سفر محمد جواد ظریف به آن کشور این دیدار برنامه ریزی شده است. محمد جواد ظریف در دو روز اخیر با وزیر خارجه و نخست وزیر ژاپن گفتگو کرده است. ژاپن در تلاش است با فعالیت‌های دیپلماتیک خود از تنش میان واشنگتن و تهران بکاهد. دو ماه پیش آقای آبه در سفر به تهران با آیت الله خامنه ای و حسن روحانی دیدار و گفتگو کرد. در جریان آن سفر آقای خامنه ای به شینزو آبه که حامل پیام دونالد ترامپ بود، شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی ندانست و هیچ پاسخی هم به او نداد. همزمان با آن سفر گزارش شد که نیروهای سپاه پاسداران به یک کشتی ژاپنی در دریای عمان تعرض کردند. تهران این اتهام را رد کرده است. و با پایان این خبر به بخش گزارش‌های رادیو فردا می‌رسیم. در حالی که حسن روحانی می‌گوید بدون دست برداشتن آمریکا از تحریم‌ها تحول مثبتی رخ نخواهد داد، رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید تلاش‌هایش برای نزدیکی ایران و آمریکا هرچند شکننده، اما ایجاد رابطه خوب میان دو کشور پس از دهه‌ها تنش را امکان پذیر کرده است. حسن روحانی روز دوشنبه گفته بود اگر با کسی ملاقات کنم که در نتیجه آن کشور آباد شده و مشکلات مردم حل شود دریغ نمی‌کنم. در همین باره تحلیلی را می‌شنویم از جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
این یک پازل است که داره به تدریج شکل میگیره و از سفر ناگهانی ظریف به اجلاس G7 یعنی G7 شروع میشه، اما در این پازل کف خواسته ها کم و بیش مشخص است، اگرچه وقتی صحبتی از کسی میشنویم خواسته های حد اکثری مطرحه، همونطور که آمریکا فشار حد اکثری رو داره، ایران هم آقای روحانی هم در گفتهاش میگه همه تحریما باید برداشته بشه. خب اگه همه تحریما برداشته بشه دیگه اصلا منازعه بر سر چیست؟ بنابراین اینا کف خواسته با اون چی که به زبان آورده میشه فرق میکنه. به نظر میرسه که ایران حداقل خواستش این باشه که حدود 700 هزار بشکه بتونه در روز صادر بکنه، البته مطلوبش 1.5 میلیون بشکه هستش. در حال حاضر چین و هند برای این خواسته خریداران مورد نظر ایران هستند، ولی سفر آقای ظریف به ژاپن برای ایجاد مقدمه بود برای اینکه ژاپن هم به این لیست اضافه بشه. از طرف دیگه ایران میخواد با اروپا در چارچوب برجام تجارت داشته باشه. این خواسته کم و بیش مورد حمایت مکرون هست، اما مکرون تونسته یک موازنه اینجا ایجاد بکنه که به قول خودش شکننده است، به دلیل اینکه یک طرف موازنه آقای ترامپ هستش که در هیچ موردی رد نکرده مذاکره رو، اما میخواد فرصتی ایجاد بشه که شرایط اون مذاکره فراهم بشه و اون خواسته بی قید شرطی نیست، از ایران چیزهای مختلفی رو میخوان، از جمله فعالیت‌های منطقه‌ای، از جمله مسئله موشک‌ها و بمب اتمی.
جلیل روشندل بود، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. اما محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، میگوید اگرچه درآمدهای دولت در سال جاری کامل حاصل نمی‌شود، اما ایران در سال 98 کسری بودجه ندارد. این مقام ایرانی در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت گفته هزینه های دولت بر اساس درآمدها به جای 448 هزار میلیارد تومان و مطابق با مصوبات مجلس 386 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. از احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در استکهلم سوئد، پرسیدم با توجه به تحقق نیافتن درآمدهای دولت، آیا نبود کسری بودجه در سال جاری خورشیدی ممکن است؟
کسر بودجه تقسیم میشه به کسر بودجه پنهان و آشکار، و باید گفت که در سالهای گذشته، دست کم در 10 سال گذشته، حاکمیت همواره دارای کسر بودجه بوده. به همین دلیل ما یه افزایش نقدینگی داریم که میانگینش 25%. در سال گذشته این افزایش نقدینگی بیشتر بوده و بنا به بعضی از تخمین ها به 30% کل بودجه هم رسیده. در بودجه سال جاری هم اگه نگاه کنیم به مذاکرات مجلس، اونجا اشاره میشه به وجود دست کم کسر بودجه آشکار. در چنین حالتی باید گفت که کسر بودجه اولا به حساب آشکارش وجود داره، دو اینکه همین افزایش نقدینگی و استقراض دولت از بانک مرکزی نشانه اینه. کما اینکه در بحث‌های مجلس هم گفته بود که کسر بودجه وجود داره، اما قرار است که دولت با فروش اموال و انتشار اوراق قرضه و همچنین صرفه‌جویی در امور این کسری رو کاهش بده. در مورد اوراق قرضه ما می‌دونیم خب بازار چندانی نداره، از سوی دیگه باید اموال دولت هم چطوری میشه به سرعت فروش بره، اون هم محل ایراده. و در نهایت اینکه فرضاً دولت بتونه صرفه‌جویی بکنه در شرایط فعلی که شرایط تورمیه، اون هم محل پرسشه. بنابراین به نظر میاد که کسر بودجه وجود داره به شکل آشکار، و البته کسر بودجه پنهان که معمولاً تلاش میشه که گونه ای توجیه بشه که به شکل کسر بودجه نشون داده نشه.
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، به عدم تحقق درآمدهای دولت اشاره کرده. علتهای عمده این عدم تحقق درآمدها چی هست؟
ما بحث میکنیم در مورد درآمدهای داخلی. مهمترینش اینه که مالیات‌ها را ابتدای سال بسیار بالا می‌نویسند، ولی در عرصه تحقق به خاطر یک فرار مالیاتی و همچنین معافیت‌های مالیاتی نهادهای تحت نظر رهبر حکومت، مالیات در ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار پایینه. چیزی نزدیک 7 تا 8% تولید ناخالص داخلی، حال اینکه در کشورهای پیشرفته این چیزی نزدیک 40%. بنابراین فرار مالیاتی یکی از دلایل این کسر بودجه است. از اونجایی که بودجه دولت اساساً متکی است به درآمدهای نفتی، با تحریم‌ها فشار اساسی اومده به این بودجه و اون درآمدها به نظر نمیاد که محقق بشه. در شرایط فعلی این عنصر دوم، یعنی مسئله درآمدهای نفتی، به علت کسری بودجه است. قیمت نفت بسیار پایینه و تخفیفایی که دولت باید بده برای اینکه این نفت رو به شکل غیر متعارف بفروشه، تمام اینها دست به دست هم دیگه دادن و درآمدهای دولت رو کاهش دادن، هر چند ممکنه مورد انکار واقع بشه.
اوایل سال جاری خورشیدی اعلام شده بود که دولت باید کشور رو با حدود 448 هزار میلیارد تومان اداره کنه. الان آقای نوبخت میگه منابع و مصارف رو 386 هزار میلیارد تومان تنظیم میکنیم. این کاهش چه بخشهایی رو تحت تأثیر قرار میده؟
این بودجه یه بودجه رانتیه، یعنی نهادهایی که در قدرت به میزانی که نفوذ دارن اولویت داده میشه به اونها. کما اینکه ما دیدیم وقتی پول گرفتن از صندوق توسعه ملی، نهادهایی که استفاده کردن یکی صدا و سیما بود و بعد نهادهای امنیتی و نظامی. خود این نشون میده که اونها اولویت دارن. نهادهای دیگه مثل خدمات اجتماعی، بهداشت، درمان، آموزش، پرورش، یعنی نهادهایی که عامه مردم ازشون استفاده میکنن، این نهادها در اولویت نیستن. کما اینکه میبینیم حقوق معلم ها عقب میفته، بهداشت و درمان که میبینیم کمیت کیفیتش کاهش پیدا میکنه و خدمات اجتماعی. به خاطر این به اصطلاح صرفه جویی و این اولویت دادن به نهادهایی که با سرکوب تبلیغاتی یا سرکوب نظامی و عریان تامین مالی میشن از توی حاکمیت.
گفتگوی را شنیدید با احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در استکهلم، درباره گفته های محمد باقر نوبخت در زمینه نبود کسری بودجه در ایران. اما در این بخش به برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد می‌رسیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 51 ساله و ساکن تبریز است. همسر و پدر 3 فرزند که طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده است. او که فعالیت‌های مدنیش را از اوایل دهه 70 خورشیدی آغاز کرد، از منتقدان سیاست‌های جمهوری اسلامی است. عباس لسانی نویسنده‌ای منتقد است، چهره‌ای سرشناس در تبریز که پوسترها و نوشته‌هایی برای آزادی او همکنون بر دیوارهای شهر نقش بسته است. این فعال مدنی 25 دی ماه برای چندمین بار بازداشت شد، در شرایطی که معلوم نیست علت بازداشتش اجرای حکم قبلی اوست یا پرونده و اتهامی جدید. او در آخرین پروندهش به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده و در شعبه 2 دادگاه انقلاب تبریز به 10 ماه زندان محکوم شده است، حکمی که در پی رد اعاده دادرسی او قطعی شد. در متن حکم عباس لسانی آمده است که او در سخنرانی‌هایش به سیاه‌نمایی علیه نظام پرداخته و موجب سر دادن شعارهای قوم‌گرایانه توسط برخی افراد حاضر در مراسم شده است. حکمی که زیر آن امضای قاضی احراری رئیس شعبه 2 دادگاه انقلاب تبریز به چشم می‌خورد. عباس لسانی که از 25 دی ماه در زندان تبریز به سر می‌برد، از زمان بازداشت ممنوع الملاقات است و در شرایطی نامعلوم نگهداری می شود. در حالی که همسر و 3 فرزند او در راهروهای دادگاه در انتظار پاسخ مسئولانند یا اجازه ملاقاتی کوتاه، و حالا معلوم نیست که این بازداشت به اجرای حکم 10 ماه زندان او متصل خواهد شد یا بازداشتی موقت خواهد بود.
با پایان این بخش از برنامه ملاقات به پایان این بخش خبری رسیدیم. اخبار و گزارش‌های بیشتر ما رو میتونید در وبسایت ما رادیوفردا.com دنبال کنید.